ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران. سلام به شما که مجله شامگاهی رادیو فردا رو برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها انتخاب کردید. مجله یک ساعتی شامگاهی ما می‌شنوید در دهم مهر ماه. همراه شما هستیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم سراغ خبرها خیلی زود در ابتدای مجله شامگاهی با همکارم رضا جمالی.
ممنون از شب خوش شنوندگان گرامی. دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو تبعی ایرانی را در آن کشور مسدود کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در آلمان در بازداشت به سر می‌برد و سعید هاشمی مقدم دو نفری هستند که دارایی‌هایشان در فرانسه مسدود شده است. وزیران امور خارجه کشور و اقتصاد فرانسه در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد با تاکید بر عزم آن کشور در مقابله با تروریسم به ویژه در داخل خاک آن کشور، این اقدام را پیشگیرانه، هدفمند و متناسب توصیف کردند. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در سفارت ایران در وین از طرف مقامات بلژیک، آلمان و فرانسه طراح سوء قصد نافرجام به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس معرفی شده است. او هنوز در بازداشت مقامات آلمانی است، اما روز گذشته دادگاهی در آن کشور حکم استرداد وی به بلژیک را صادر کرد. همزمان پلیس فرانسه روز سه‌شنبه چندین مرکز شیعیان در شمال غرب آن کشور را بازرسی و 3 نفر را به اتهام داشتن غیرقانونی سلاح بازداشت کرده است. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دارایی‌های مرکز زهرای فرانسه نیز به مدت 6 ماه توقیف شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اقدام دولت فرانسه واکنشی نشان ندادند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که نهاد تحت نظارتش کاملا مستقل عمل می‌کند. آقای یوکیو آمانو گفته است که آژانس اطلاعات دریافتی را به طور دقیق و با در نظر گرفتن دیگر داده‌های قابل دسترسی و با استفاده از تجربه‌اش بررسی می‌کند تا به ارزیابی مستقل خود برسد. در بیانیه آمانو اشاره‌ای به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نشده است. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که دولتش به دست آورده در محله ترقوز آباد در نزدیکی تهران یک انبار هسته‌ای مخفی وجود دارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته در این مورد تحقیق کند. ایران بلافاصله این ادعای اسرائیل را رد کرده و خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود گزارش کرده که واشنگتن از وجود این تأسیسات باخبر است، اما این مکان انباری است برای نگهداری اسناد و آرشیو هسته‌ای ایران. قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد تهران و شهرهای بزرگ ایران و منطقه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خرید و فروش ارز عملاً متوقف شده است. خبرگزاری ایرنا از چهارراه استانبول تهران و خیابان‌های اطراف گزارش داده که روز سه‌شنبه صرافی‌های مجاز معاملات ارزی انجام نمی‌دادند. بر اساس این گزارش، حوالی ساعت 12 به وقت محلی تابلوی برخی صرافی‌ها هم نرخ 13000 تومان برای دلار و 15000 تومان برای یورو را نشان می‌دادند. در دیگر شهرهای ایران و منطقه هم بازار ارز پرتلاطم بود و مردم برای کسب اطلاع درباره قیمت ارز در مناطقی که معاملات ارزی در آن انجام می‌شود، تجمع کردند. قیمت دلار در یکی دو هفته اخیر به مرز 19000 تومان رسید. و خبر آخر این که آکادمی علوم سوئد 3 دانشمند آمریکایی، فرانسوی و کانادایی را مشترکاً برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 2018 اعلام کرد. این 3 دانشمند به خاطر تحقیقات و نوآوریشان در فناوری لیزر برنده جایزه نوبل فیزیک شناخته شدند.
خیلی متشکرم از رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از بازداشت 170 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در ایران خواهید شنید. رئیس قوه قضاییه گفته اشد مجازات در انتظار آنهاست.
وقتی که دادگاه ها استقلال خودشون را از دست بدن و پرونده بر اساس گفتار مأمورین امنیتی ساخته بشه و حکم که به نظر اونها صادر بشه، بیشتر از این هم از دستگاه قضا انتظار نمیره.
در دفاع ایران در پرونده پولشویی در ترکیه،
مبلغ 2.5 میلیارد لیر رو به صورت غیرقانونی به بانک‌های خارجی کشور انتقال دادن که به توسط صرافان انجام گرفته.
و ارائه نخستین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفته.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی جامعه، اگر همچنان همراه ما بمانید. در پی انتشار بیانیه سه وزارتخانه فرانسه در مورد مسدود شدن دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران، وزارت خارجه ایران اتهام‌های مطرح شده علیه دست داشتن دیپلمات‌های ایران در طرح حمله در خاک فرانسه را رد کرد. همایش شورای ملی مقاومت که گفته میشه طرح حمله به اون خونسا شده، 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد و به گفته سازمان مجاهدین خلق بیش از 25,000 نفر در اون شرکت داشتند. از رویا کرمی مجد بشنویم.
از صبح روز سه‌شنبه تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بالا گرفته است، در حالی که سه وزارتخانه کشور، امور خارجه و اقتصاد فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به آنچه طرح حمله به همایش مجاهدین خلق در ماه ژوئن خوانده‌اند مسدود کردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بار دیگر اتهامات مطرح شده علیه جمهوری اسلامی را رد کرده و خواستار آزادی فوری دیپلمات ایرانی بازداشت شده شده است. در همین حال یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است این کشور در واکنش به مشارکت ایران در حمله خونسا شده به یک تجمع مخالفان در حوالی پاریس، انتصاب سفیر در تهران را به تعویق می‌اندازد. این منبع گفته است تا زمانی که ایران به برخی پرسش‌ها در این زمینه پاسخ ندهد، انتصاب سفیر فرانسه در تهران به حالت تعلیق در خواهد آمد. در بیانیه مشترک سه وزارتخانه فرانسه از اسدالله اسدی نام برده شده که متهم است که در ماه مارس سال جاری حمله انفجاری به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ساکن در بلژیک سفارش داده است. این زوج نیز اکنون در بازداشت به سر می‌برند. نام ایرانی دیگر مظنون به دست داشتن در این طرح سعید هاشمی مقدم ذکر شده، اما نقش او در این طرح مشخص نشده است. در این اطلاعیه از برونو لومیر، وزیر اقتصاد فرانسه، نقل قول شده که گفته است ما باید مجراهای تامین مالی تروریست‌ها را بخشک کنیم تا به فعالیت‌های به گفته او غیر قابل تحمل خود خاتمه بدهند. او اما در مورد محل و ماهیت این دارایی‌ها توضیحی نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما با محکومیت هر گونه اقدام تروریستی مدعی شده که با توجه به اسناد و مدارک موجود به گفته او معاندان، بدخواهان و عوامل مخرب شناخته شده در راهی این میگفته ای اون نمایش مضحک دست داشتند. همزمان صبح سه‌شنبه 200 نیروی پلیس فرانسه در حمله غافلگیرانه به اماکن یک انجمن اسلامی شیعه در این کشور به نام مرکز زهرای فرانسه یورش بردند. در این عملیات سه فرد مرتبط با این مرکز به اتهام در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی نوشته است که این عملیات جزئی از سیاست پیشگیرانه جلوگیری از تروریسم بوده است. در صفحه هواداران انجمن زهرا تصاویری از پرچم‌های گروه‌های شیعه هوادار ایران در عراق و نقل قول‌های از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیده می شود. آنها همچنین تصاویر شماری از افراد با لباس نظامی و سربندهای یا زهرا را در صفحه فیسبوک خود منتشر کردند. گزارش می شود که به دستور وزارتخانه های کشور و دارایی فرانسه، دارایی های مرکز زهرا نیز از سوی مقامات مسدود شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های نیروی انتظامی و دولتی در استان‌های لرستان، کرمانشاه و خراسان رضوی اعلام کردند 49 تن دیگر در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در ایران بازداشت شدند. به این ترتیب شمار کسانی که بعد از روز 31 شهریور، زمان آغاز دور جدید اعتصاب کامیونداران، بازداشت شدند به بیش از 170 تن رسیده. همزمان گزارش‌ها حاکی است که اعتصاب کامیونداران تا روز دوشنبه ادامه داشته. کامیونداران در ماه‌های گذشته در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی خودشون اعتصاب کرده بودند. از روزبه بلحری بشنویم.
بازداشت‌ها در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در ایران ادامه دارد. آخرین اخبار هاکیست که 12 تن در استان لرستان، 14 تن در محورهای نیشابور، 5 تن در استان خراسان رضوی، 6 تن در گرگان و 12 تن در کرمانشاه بازداشت شدند که به این ترتیب شمار بازداشت شدگان از 170 تن فراتر رفته است. همزمان تهدیدهای پی در پی مقام‌های قوه قضاییه از آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه تا رؤسای دادگستری‌ها در استان‌ها ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت
در استان‌های مختلف کارهای خیلی خوبی انجام گرفته دادستان‌ها و همینطور دادگستری کل کشور در این مسئله به میدان اومدن. باید به اشد وجه اینها مجازات بشن. این اخلال در امنیت چیزی نیست که بتونیم بپذیریم، خصوصا در مسئله حمل و نقل.
همچنین حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه به کسانی که مخلان نظم و امنیت در جلوگیری از تردد کامیون‌های حامل بار و سوخت نامید هشدار داد.
کسی که راه را ببنده حکمش حکم سختی هست و نیروی انتظامی کسانی که در این زمینه اخلال کردند رو شناسایی کرده، بخششون رو دستگیر کرده، بخششون رو در روزهای آتی ما دستگیر خواهیم کرد.
کسانی که به گفته مقام‌های قوه قضاییه و نیز نیروی انتظامی مانع عبور کامیون‌ها شده‌اند تهدید می‌شوند که با اتهام‌هایی مانند قطع‌الطریق و فساد فی‌الارض مواجه خواهند شد. ماده 185 قانون مجازات اسلامی می‌گوید سارق مسلح و قطع‌الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در این ارتباط حد محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی قتل، دار زدن، قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است که انتخاب هر یکی از این امور به اختیار قاضی خواهد بود. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. ادعای تعرض و حمله به کامیون‌ها درباره برخی از بازداشت شدگان در شرایطی مطرح شده که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا شخصی متهم کرده بودند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره اتهاماتی که به بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیون‌داران وارد شده است عقیده دارد.
این اتهامات کاملا بی مورد و بی اساسه و نشان از ترس حکومت داره از اتحاد کامیونداران برای اعتصاب. اتهام قطع‌الطریق به یک عده راننده شریف که برای احقاق حقوقشون دست از کار کشیدند، یعنی مجبور شدن کار نکنن با توجه به اینکه لاستیک ندارن، وسایل یدکی ندارن، درست مانند اتهامی است که حکومت از سالیان قبل به طور کلیشه‌ای به فعالین مدنی میزنه و اونها رو متهم به نشر اکاذیب و اخلال در امنیت عمومی میکنه. وقتی که دادگاه ها استقلال خودشون رو از دست بدن و پرونده بر اساس گفتار مامورین امنیتی ساخته بشه و حکم که به نظر اونها صادر بشه، بیشتر از این هم از دستگاه قضا انتظار نمیره. رانندگانی که دستگیر شدند ناچار بودند اعتصاب بکنند.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم درباره تهدیدهای دستگاه‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد این موضوع نشان از تأثیر بسیار زیاد اعتصاب در حمل و نقل جاده‌ای در ایران است.
حمل و نقل کالاها و مواد مختلف از قسمت‌های مختلف کشور مختل شده عملاً. خب به خاطر همین اینا دارن خیلی تند برخورد میکنن. دفعه قبل البته اینها توی دو دور قبلی که اعتصاب کردن کامیون دارا یه مقداری تهدید کردن، یه مقداری بازداشت کردن، بعدم وعده دادن. ولی این وعده رو چون اجرا نکردن اینا مجبور شدن دوباره اعتصاب بکنن. برای اینکه خب همه چی گرون شده، چند برابر شده، از قیمت لاستیک گرفته تا لوازم یدکی، به همین دلیل تهدیدات هم زیاد نمیتونه مؤثر باشه، کما اینکه تا حالا مؤثر نبوده.
در همین حال به رغم بازداشت نزدیک به 170 تن و تهدیدهای قوه قضاییه و نیروی انتظامی، به گزارش وبسایت تابناک جمع قابل توجهی از رانندگان و مالکان کامیون به دلیل افزایش بار مالی فعالیت در بخش حمل و نقل جاده‌ای اعتصاب کردند. این سایت اشاره کرد که برخی از مقام‌های مسئول این اعتصاب را مدیریت شده و در جهت ایجاد ناامنی در کشور توصیف می‌کنند، اما پس از آغاز موج اول اعتراض‌های این صنف انتظار این بود که مسئولان با شنیدن صدای اعتراض کامیونداران نسبت به حل مشکل آنها اقدام کنند، اما این موضوع آنچنان که باید و شاید در دستور کار مسئولان امر قرار نگرفت. در این حال اعتصاب کامیونداران از جمله به کمبود برخی از محصولات غذایی در شماری از نقاط ایران منجر شده است. به گزارش وبسایت اقتصاد آنلاین، حسین عسقری مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت تنها دلیل کمبود و افزایش قیمت محصولات صیفی در بازار تهران اعتصاب کامیونداران است. محمد یوسفی مدیر عامل اتحادیه مقراران استان تهران هم به خبرگزاری ایلنا گفت بیشترین مشکل تامین مرغ و افزایش قیمت آن در بازار تهران مربوط به مشکلاتی است که برای کامیونداران پیش آمده است. در همین حال به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت روز دوشنبه گفت با تامین ارز از سوی بانک مرکزی در مهر ماه حدود 200 میلیون دلار و پس از آن ماهانه 80 میلیون دلار برای تامین لاستیک مورد نیاز کامیونداران اختصاص پیدا می‌کند. در این ارتباط خبرگزاری فارس نیز خبر داد که دولت تعرفه واردات لاستیک مورد نیاز کامیونداران را از 26% به 5% کاهش داده است. خبرگزاری ایسنا هم نوشت که نرخ کرایه جابجایی بار به طور متوسط 20% افزایش یافت و سازمان راهداری نیز اعلام کرد که شرایط بیمه رانندگان تسهیل خواهد شد. پیش از این کامیونداران خواسته های دیگری را نیز مطرح کرده بودند، از جمله افزایش حقوق رانندگان و مستمری بازنشستگان، ایجاد استراحتگاه های بین جاده‌ای، تامین امنیت جاده ها و برگزاری انتخابات آزاد در تشکل های صنفی رانندگان کامیون.
گزارش روزبه بلحری را شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از پرونده رضا زراب که به دلیل فساد اقتصادی در ترکیه بازداشت شد و بعد هم در آمریکا به تهم دور زدن تحریم علیه ایران به زندان افتاد، حالا گزارش شده ردپایی از ایرانی‌ها در پرونده پولشویی ترکیه دیده شده. از شاهین بشری بشنویم.
دادستانی ترکیه حکم بازداشت 417 مظنون را به منظور انجام تحقیقات در پرونده پولشویی در ترکیه صادر کرد. بازداشت شدگان به انتقال 500 میلیارد دلار به بانک‌های خارج از این کشور متهم هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از دادستانی کل ترکیه نوشته این مبلغ که معادل 2.5 میلیارد لیر ترکیه است، از اول ژانویه سال 2017 به بیش از 28,000 حساب بانکی در ایالات متحده منتقل شده که اکثر این حساب‌ها به ایرانی‌های ساکن آمریکا تعلق دارد. رسانه‌های ترکیه از عملیات سراسری پلیس این کشور در استان‌های مختلف، بازرسی دارایی‌های شماری از افراد و بازداشت‌های گسترده در این کشور خبر می‌دهند. آنطور که رویترز نوشته، این خبرگزاری هنوز موفق به کسب اطلاعات از پلیس و مقام‌های قضایی ترکیه در این زمینه نشده است. تلویزیون CNN ترک به نقل از دادستانی ترکیه گزارش کرده، افرادی در این کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را به خطر می‌اندازند. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس در مورد این وقایع به رادیو فردا می‌گوید:
اینها تقریبا میشه گفت که مبلغ 2.5 میلیارد لیر رو به صورت غیرقانونی به بانک‌های خارجی کشور انتقال دادن که به توسط صرافان انجام گرفته. بر اساس قانونی که بانک مرکزی اعلام کرده، یعنی از 2 ماه پیش این ابلاغ شده به تمامی بانک‌ها، هر فرد میتونه به صورت معمولی 20,000 یورو رو به خارج انتقال بده، منتها در صورت خرید و یا سرمایه گذاری بیشتر از 200,000 دلار میتونه خارج بکنه. این مبلغ به صورت غیرقانونی و به توسط صرافا اقدام شده و این 417 نفر هم در این راستا دستگیر شدن. فعالان بازار ارز ترکیه مخصوصا استانبول، کاپال چارشی، غالبا صرافان ایرانی هم اونجا، سرمایه گذاران ایرانی هم فعال هستند.
در بیانیه دادستانی ترکیه، بازداشت شدگان به راه اندازی یک باند پولشویی با هدف ارتکاب به جرم و جنایت و نقض قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم متهم شدند. این برای نخستین بار نیست که همدستی ایرانی ها و ترک ها در زمینه پولشویی مطرح می شود. پیش از این رضا زراب، تاجر ایرانی مقیم ترکیه که به اتهام فساد اقتصادی مدتی در ترکیه بازداشت بود، با اتهاماتی چون همکاری در انتقال یک محموله طلا به ایران، انتقال غیرقانونی پول و ارز از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی محکوم شده است. وی پس از آن نیز در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و نقض قوانین ایالات متحده در این زمینه بازداشت و زندانی شد. از دیگر اتهامات آقای زراب، توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، کلاهبرداری بانکی و پولشویی است. در پرونده رضا زراب نام محمد هاکان آتیلا، بانکدار ترکیه‌ای بانک دولتی هالک بانک، بانک نیز دیده می شود که در دادگاهی در نیویورک به اتهام نقض تحریم‌های ایران به 32 ماه زندان محکوم شده است. تیم وکلای مدافع آقای هاکان گفتند که او قربانی رضا زراب معمار این دسیسه شده است و زراب با پذیرفتن گناه خود به امید تخفیف مجازات با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. زراب در دادگاه هاکان به عنوان شاهد شهادت داده و گفته که مقام‌های ارشد ترکیه در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط هالک بانک دست داشتند و این کارها با موافقت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انجام شده است، اتهامی که آقای اردوغان آن را رد می‌کند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. اما برگردیم به ایران و در مورد موضوعی بشنویم که مدت هاست یکی از خبرسازترین موضوعها در ایران هست. در حالی که گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه کاهش بهای ارز در ایران هست، بانک مرکزی روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تمام بانک‌های مجاز به انجام عملیات ارزی خواسته تا نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند. این بانک در اطلاعیه‌ای با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خودشون و خودداری دلالان و صرافی‌ها از خرید ارز از مردم خواسته با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های دارایی که مجوز دارند نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند. در این زمینه محمد زرقامی ساعتی پیش با آرش حسنی خبرنگار اقتصادی رادیو فردا و احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد به بحث نشست.
برای پاسخ به این پرسش باید در واقع اول به این نکته اشاره بکنیم که دلایل رو شاید بشه به دو دلیل عمده تقسیم بندی کرد، یکی دلایل واقعی است و دیگری دلایل روانی. دلیل واقعی اگرچه ما اطلاعات کافی نداریم برای اثبات این حرف، اما خب به هر حال همیشه بازارساز بزرگ در بازار ایران و عرضه کننده اصلی ارز بانک مرکزی است و میشه این تصور رو داشت و این حدس رو زد که در روزهای اخیر بانک مرکزی رفتار متفاوتی با گذشته داشته و به بازار ورود کرده برای کنترل بازار. اما دلایل روانی رو هم برای این کاهش قیمت میشه برشمرد، از جمله این که به هر حال همیشه خریداران یعنی مردم غیر حرفه‌ای همیشه در بدترین زمان وارد یک بازار میشن و در بدترین زمان از اون بازار میخوان که خارج بشن، به این معنی که در گرانترین زمان از ترس و نگرانی‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها به بازار وارد میشن، خرید رو انجام میدن و وقتی که قیمت‌ها فروکش میکنه به سرعت میخوان از شر اون خرید گرانشون خلاص بشن و به سرعت تبدیل به فروشنده‌ها میشن. خب افزایش عرضه چنین دلارهایی به بازار هم میتونه یکی از نکات مهم در توضیح این کاهش قیمت باشه، ضمن اینکه تقاضای ارز مسافرتی هم کاهش پیدا کرده با توجه به اینکه فصل پاییز رو داریم و فصل تابستان تمام شده و همینطور رسیدن به یک قله 18-19 هزار تومانی به این مفهوم بوده که در هفته‌های گذشته این افزایش مداوم قیمت دلار و ارز باعث شده که تقاضاهای سفته بازی و احتیاطی در بازار پاسخ بگیره و دیگه اون تقاضاها اونقدر هم مؤثر نباشه که بتونه قیمت رو بالا نگه داره. یک بخشنامه‌ای رو هم دیروز بانک مرکزی منتشر کرده که بخشنامه بسیار مهمی بوده و اون 11 بانک عاملی که اجازه پیدا کردند که بتونند ارز خدماتی رو، یعنی اگر کسی نیاز به اسکناس ارز داره، چون ارز حواله‌ای و ارزهای واردات رسمی در جای دیگه پاسخ می‌گرفتن، این تقاضا هم در شبکه بانکی پاسخ بگیره. این بخشنامه هم اثر خودش رو روی قیمت‌ها گذاشته.
آقای علوی، سوالی که پیش میاد، شما این مسئله رو چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید بخشنامه بانک مرکزی درباره تامین ارز نیازهای خدماتی تاثیرگذار بوده یا اینکه انتظارات معامله گران تغییر پیدا کرده و همچنین ورود ارز خانگی به بازار تونسته تاثیر بذاره روی این قضیه؟
بله، ضمن تایید صحبتهایی که آقای حسنی ها کردن باید گفت که من یه جور دیگه این نگاه قضیه میکنم، اونم اینه که طبق بندی من البته متفاوته با ایشون، اونم اینه که من سه عامل یعنی سیاسی، اطلاعاتی یعنی به اصطلاح تزریق اطلاعات و بازار و همچنین شوک روانی و در کنار اینها مسئله اون بازی سیاسی که الان وزارت خارجه انجام میده و تلاش میکنه که اطمینان بده به بازار که فرضاً روز 13 آبان که به هر حال مشکلاتی پیش خواهد آمد، موج دوم تحریم ها اعمال خواهد شد، ایران ورود و خروج ارزش بسته نخواهد شد.
یعنی مسئله توافق با اروپا رو شما مد نظر قرار میدین؟
بله. البته خبرهایی هم از مبنی بر اینکه مجلس توافق میکنه با فرزن این لوایح مربوط به پولشویی، همه اینها دست به دست همدیگه دادن. منتها باید گفت که با توجه به ظرفی که الان ما درش هستیم، این مشکل حل نخواهد شد، چرا که ما میبینیم در این همزمان با این نوسانات و التهابات بازار ارز، میبینیم که بازار بورس هم یکی از بزرگترین سقوطاش رو نشون میده. به این معنا که این به اصطلاح نقدینگی سرگردانی که تو بازار بوده با توجه به کاهش یکباره ارزش ارزهای بین‌المللی باعث میشه که انتظار سوددهی بازار بورس کاهش پیدا بکنه و در نتیجه انتظار میره که اون سرمایه سرگردانی که به بازار بورس رفته بود الان از اون جدا میشه، به بازارهای دیگه مثل بازار مسکن یا زمین فرضاً ممکنه سرک بکشه. بنابراین ضمن تایید صحبت‌های آقای حسنی ها باید گفت که اگر بخوایم یه طبقه بندی کنیم، طبقه بندی میشه گفت که مسائل داخلی مربوط به قوانین مربوط به پولشویی، اون لوایح که به هر حال خبر میرسه که مورد تایید قرار میگیره، و با بازی وزارت خارجه و اینکه به هر حال اوضاع خوب میشه، و همچنین عامل بنیادی که
پس شما آقای علوی، اینطور که من متوجه شدم، شما فکر میکنید که این قضیه یه اتفاق دائمی نیست و تغییر خواهد کرد و قیمت ارز بار دیگر بالا خواهد رفت؟
البته خب این چون این شوکایی و این تکانهایی که فرضاً قوه قضاییه با اعمال خشونت و مجازات های خشن اعمال میکنه، یا فرضاً بازی که وزارت خارجه انجام میده، اینها نمیتونه پایدار باشه. در نهایت اون عوامل بنیادی هستن که مدیریت بازار رو در اختیار میگیرن و اون رو تعیین میکنن، و عوامل بنیادی ما مربوط میشه به فروش نفت، تزریق نفت به بازار و به هر حال فعال شدن اون عرصه واقعی و نه عرصه پولی اقتصادی ایران، یعنی تولید، یعنی واردات و صادرات. اگر اونها رو ما به عنوان عوامل عمده ببینیم، اونهاست که در نهایت تعیین کننده خواهد بود، و با زوال این عوامل کوتاه مدت هم از فرزند بنیادی مثل تزریق ارز از سوی بانک مرکزی، یا فرزند عوامل روانی مثل روب درمانی قوه قضاییه، به نظر میاد که اون عوامل بنیادی در نهایت حرف آخر رو خواهند.
اجازه بدید من از آرش این سوال رو بپرسم، که آرش با توجه به صحبتایی که آقای علوی کردن که پایدار نمیبینن اینکه قیمت ارز در همین حالت باقی بمونه یا حتی پایین تر بیاد، و مسائلی رو مطرح میکنن مثل مسئله اون تصویب لایحه گروه ویژه اقدام مالی، یا مثلا نگاه مثبت به توافق ایران و اروپا، افزایش قیمت نفت، تو تا چه اندازه محتمل میدونی که قیمت ارز بار دیگر بتونه یک دوره نوسانی دیگر رو تجربه کنه، حتی بالا بره؟
ببینید، اتفاقی که در بازار ارز میفته مثل تمام بازارهای دیگه این هستش که این بازار واکنشش و در نهایت خروجیش برایند نیروهای مختلفی که از سمت و سوهای مختلف به این بازار فشار میارن. عده‌ای از عوامل هستن که خب فشار میارن برای اینکه این قیمت‌ها تعدیل بشه، عده‌ای از عوامل هستن که فشار میارن و این قیمت‌ها رو حتی به سمت بالاتر سوق میدن. اینکه در نهایت کدام یک از این برایند این نیروها به چه سمتی باشه، یعنی به سمت بالا باشه یا به سمت پایین، برمیگرده به تمام این عواملی که بخشایش واقعا از پیشبینی ما یا از کنترل ما خارجه. همونطور که آقای علوی هم اشاره کردن، مثلا ما عوامل مثبتی رو پیش رو داریم، از جمله تصویب FATF، تصویب CFT در احتمالی، تصویب احتمالی اینها در مجلس. از اون طرف اون سازوکاری رو که اتحادیه اروپا در نظر گرفته به عنوان یک عامل مثبت
برای دور زدن تحریم‌های
برای اینکه این التهابات کاهش پیدا بکنه داریم. اما در سوی دیگر ماجرا عوامل دیگری هم هستن که به این آرامی‌ها در بازار و نوسانات دامن می‌زنن. از همه اونها مهمتر بی‌اعتمادی مردم هست به سیاست‌گذار، یعنی پایین بودن سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت و اعتماد عمومی، و از سوی دیگه یک نقدینگی بسیار بسیار بزرگی که در اقتصاد ایران وجود داره، 1600 هزار میلیارد تومان، که یکی از عوامل ساختاری تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار، آقای علوی هم اشاره کردن. اون نقدینگی و تورم انتظاری، انتظاری که از تورم در ماه‌های آینده وجود داره، نگرانی که مردم دارن، اونها رو در بازارهای مختلف جایگزین سرگردان میکنه که این ریال‌های خودشون رو تبدیل به سرمایه‌های دیگه‌ای بکنن که از گزند تورم و کاهش ارزش مسموم می‌دارن. دیروز و پریروز و ماه‌های گذشته دلار و ارز بود، در ماهای آینده ممکنه که این بازار تغییر بکنه به بازار دیگری و اون بازار شاهد ناآرامی باشه.
خب مسئله اشباع خریداران ارز رو هم مطرح میکنن، حتی اصلاح قیمتی.
بله همینطوره، یعنی همون نکته که من اشاره کردم که در ماهای گذشته انقدر این تقاضا در این بازار بوده به طور مداوم، خب این تقاضا یک جایی به پایان میرسه، یعنی یک جایی دیگه تقاضایی برای سفته بازی و تقاضاهای احتیاطی نیست، بازارهای دیگری هم وجود داره برای اینکه این سرمایه ها رو بپذیرن. همونی که میگی، یعنی اینکه اصلاح قیمتی داره اتفاق میفته در بازار، یک سقفی زده شده و نگران و اون
نگرانی های اونهایی که دارن
بازان حرفه‌ای، اونایی که نوسانگیر حرفه‌ای بازار هستن، اونها میدونن که این سقف شاید به راحتی در آینده تکرار نشه،
احتمال داره که نگرانن که از رشد قیمت که قیمت رشد نکنه. شما هم همین نظر رو دارید آقای علوی یا نظر دیگه‌ای دارید این مسئله اصلاح قیمتی که احتمال داره که این هم تاثیرگذار بوده باشه در این بین؟
بله، اصلاح و تعدیل قیمتی پدیده شناخته شده یه که معمولا اتفاق میفته نه تنها در بازار سکه یا فرضاً ارز، بلکه حتی در بازار فرضاً سهام. قیمت ها تا یک جایی میرن بالا، بعدش از اونجا سقوط میکنن و دوباره یک مسیر فزاینده رو ادامه میدن. بنابراین این پدیده هم ممکنه اینجا اتفاق افتاده باشه. البته باید منتظر مان که اطلاعات تجربی، یعنی یافتهای تجربی هم این نظراتی که ما الان داریم رو تایید بکنه. اما در کنار این قضیه نباید فراموش کرد که در مجموع این التهابات، حتی اگر بانک مرکزی نقش مهمی داشته باشه، یعنی با تزریق فرضاً ارز تلاش بکنه که به طور مصنوعی وحشتی رو ایجاد بکنه که کسی به بازار ارز نزدیک نشه، هزینه های کلانی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. همون مشکلی که آقای حسن نیام بهش اشاره کرد، یعنی با چند دور این بالا و پایین رفتن ها، اون سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد به کل نظام اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاست گذاران چنان از بین میره که حتی اگر اوضاع به شکل متعارف در بیاد در آینده، شانس این که فرضاً اوضاع خوب بشه در عرصه بازار سرمایه یا بازارهای مالی بسیار کمه و اینکه این اعتماد بتونه برگرده. و این حالا ممکنه فرضاً بانک مرکزی در اینجا یه سودی برده باشه و اونم اینکه فرضاً قیمت‌ها رو آورده باشه پایین با یک شوک‌هایی، ولی اون هزینه‌هایی که ایجاد شده کجاست؟ اون رو نمیشه البته رو کاغذ نشون داد، ولی هزینه‌های بسیار گزافی که تنها در عرصه مالی و اقتصادی هم باقی نمیمونه، میاد تو عرصه سیاسی و میتونه مشکلاتی مثل فرضاً فروپاشی رو به دنبال داشته باشه.
میزگردی شنیدید که محمد زرقومی اجرا میکرد با آرش حسنی خبرنگار اقتصادی رادیو فردا و احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد. اما اگر شما از کسانی هستید که شاهد ادامه کاهش بهای ارز هستید در شهرهای مختلف ایران و همینطور نسبت به اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی داده و از بانک‌های مجاز خواسته که عملیات ارزیشون رو در مورد مردم تسهیل کنن، حتما با ما تماس بگیرید از طرق مختلف، از طریق تلگرام یا از طریق تلفن، و برای ما نظرتون رو بگید و پیام بگذارید.
جناب آقای هاشمی، وزیر محترم بهداشت، در تمام کشورها با کارنوال‌های شادی، با موسیقی، با هنر، با سینما، با فیلم‌های با نشاط، روحیه مردم رو همیشه با نشاط نگه می‌دارن و آمار عمر رو بالا می‌برن. اما شما متأسفانه جز گریه و زاری و ناراحتی و استرس عمر که بالا نمی‌برید، حتی عمر پایین هم می‌آورید. بعد برای اینکه بخواید یه تومن خرج دارو از جیب مردم بگیرید مینالید. یه ذره انصاف خوبه. ما لاغر رو تو یکی به عنوان یه وزیر خوب یه حسابی می‌کردیم، اینم که متاسفانه اینجوری شد. قضاوت با مردم.
می‌خواستم بگم که این مردم ما چرا آخه انقدر گول این رژیمو می‌خورن؟ اینا با برنامه دلار سر مردمو گرم کردن، نمیذارن مردم به کارشون برسن، همه رو سرگرم این دلار کردن، دارن سوء استفاده میبرن. بابا مردم بیدار شین، انقدر دنبال این دلار نرین، خودتون دارین گرونش میکنین، اینا هم سوء استفاده میکنن.
پایین آمدن تصنعی نرخ ارزها در جمهوری اسلامی به نظر من یک علت بیشتر نداره. راندخارهای ولایت فقیهی با کمک دولت ارزهای ارزان شده را می‌خرند و بعد از 13 آبان که تحریم‌های نفتی آمریکا اجرایی می‌شود، آنها را با قیمت گزاف می‌فروشند و به سودهای نجومی دست پیدا می‌کنند. از حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی جز شیادی و دزدی هیچ انتظار دیگری نمی‌شود داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه بریم سری بزنیم به سرخط خبرها. به دنبال سقوط قیمت ارز در بازار آزاد و توقف معاملات ارزی از طرف صرافی‌ها، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم خواست برای فروش ارز به بانک‌های مجاز مراجعه کنند. قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد تهران و شهرهای بزرگ و منطقه به شدت سقوط کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه تایید کرده که نهاد تحت نظرش کاملا مستقلانه عمل می‌کند. دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و دو تبعیه ایرانی را در این کشور مسدود کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات مقامات انتظامی تاکنون نزدیک به 170 نفر در رابطه با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی کرد. مجله شانگهای رو با چند گزارش و گفتگوی دیگه ادامه بدیم. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نخستین گزارشش رو به سازمان ملل ارائه کرد، گزارشی که به زودی در این سازمان بررسی خواهد شد. جاوید رحمان در این گزارش علاوه بر انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران، توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی کرده، از جمله تعامل با سازمان ملل و گزارشگر ویژه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. ایران گفته سمت گزارشگری ویژه ایران رو به رسمیت نمیشناسه. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
جاوید رحمان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که 15 تیر ماه به این سمت منصوب شد، حالا اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل داده تا در کمیته سوم و 73 مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. گزارشی حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی. حسن نایپاشم فعال حقوق بشر در وین درباره روند بررسی این گزارش میگوید:
از امروز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو آغاز کرده و مطابق برنامه‌ای که دارن قاعدتاً در روزهای 25 یا 26 اکتبر، یعنی چند هفته دیگه، ایشون گزارش شفاهیش رو خواهد داد به این کمیته و قابل تصور هستش که در ماه نوامبر قطعنامه‌ای که کانادا معمولاً تهیه می‌کنه در کمیته سوم بررسی بشه، قاعدتاً تصویب میشه. بر مبنای گزارشی هستش که جاوید رحمان دادن و همچنین دبیرکل آقای گوترش، بعد از تصویب اون در کمیته سوم در میانه ماه دسامبر شاهد اون خواهیم بود که مجمع عمومی هم این قطعنامه رو تصویب خواهد کرد.
جاوید رحمان در نخستین گزارش خود با اشاره به مواردی از به گفته او نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرده که قصد دارد مذاکراتی سازنده با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته باشد. شمار اعدام‌ها در ایران یکی از این موارد است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط. نکته دیگه هم اشارهشون به قانون جدید مواد مخدر هست و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفته و تا لحظه‌ای که این گزارش رو تنظیم می‌کردن 2 مورد رو ثبت کرده بودن در مقایسه با 213 مورد اعدام مواد مخدر در سال گذشته.
جاوید رحمان با ابراز نگرانی از اعدام مجرمان نوجوان از مقام‌های ایران خواسته حکم اعدام افرادی را که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند لغو کنند. به گفته او در نیمه نخست سال جاری میلادی دست کم 4 مجرم نوجوان در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس درباره اعدام افراد زیر سن قانونی میگوید:
در کنوانسیون حقوق کودک
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
دیگر مواردی که در گزارش جاوید رحمان به طور مفصل به آنها پرداخته شده عبارتند از حق آزادی تجمع، حق آزادی بیان، وضعیت زندانها، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گناهبادی. علاوه بر این موارد، جاوید رحمان خواستار توجه به وضعیت مدافعان حقوق بشر، زندانیان دو تابعیتی و موضوع اعدام‌های دست جمعی دهه 60 شده است. او در بخشی دیگر از این گزارش از آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران و عدم دسترسی آنان به امکانات پزشکی نامیده انتقاد کرده است. نیما حسابیان، فعال حقوق بشر در سوئیس، درباره وضعیت برخی از زندانیان میگوید:
خانم نسیم ستوده الان بیشتر از 20 روزه که در اعتصاب غذا هستن، حق ملاقات با بچه‌هاشون نداشتن و همسر ایشون آقای رضا خندان هم همچنین بازداشت شده. آرش صادقی مشخص شد که سرطان داره و یک عمل انجام داد و فکر می‌کنم یک تا دو روز بعد حداکثر بعد از عمل برش گردوندن و نمونه‌های بسیاری دیگری که در زندان هستن دسترسی به وکیل مدافع ندارن و در بازجویی بدرفتاری با اونها میشه، شکنجه میشن و موارد بسیاری دیگری.
جاوید رحمان تأکید کرده که در طول مدت مأموریت خود تأثیر تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران و وضعیت افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسی را هم بررسی خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی هم دارد. حسن نایب هاشم درباره برخی از این توصیه‌ها می‌گوید:
در مورد حق حیات مهم‌ترین توصیه هست که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، به حق حیات احترام گذاشته بشه. علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، قطع عضو، در رابطه با اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنند، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، تصدیق بکنه، طبعا مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
ایران هنوز به گزارش جاوید رحمان واکنشی نشان نداده، اما در تمام موارد قبلی این گزارش‌ها را نادرست، یک طرفه و با اهداف سیاسی توصیف کرده است. جاوید رحمان تیر ماه گذشته در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده این وزارتخانه به دنبال حل مشکلات تمام بیماران از جمله بیماران SMA هست. از روز به بلحری بشنویم.
چند روز پس از انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی از سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه کوشیده است به آنچه شبهات و تحریف در این مورد نامیده پاسخ دهد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد بیماران MSA و مداوای آنان گفته بود:
مردم ایران اجازه میدن که برای افزایش 2 سال 3 سال عمر خلاصه ما بریم هر سال 1 میلیارد تومان هزینه کنیم. که اجازه رو میدن معنیش اینه کسی جای دیگه بود بریم بزنیم. من الان موندم بین این که برم شیر خشک رو تامین کنم، واکسن رو تامین کنم، داروی یک کسی که حیاتش در طول زمان بستگی به این هست که من این دارو رو در اختیارش قرار بدم تامین کنم، یا یک کسی که ممکنه کلن این دارو بتونه 2 سال تو عمرش بیشتر کنه. ما الان برای سرطان ریه دارویی داریم که یه دوره درمانیش 1.2 میلیارد تومان، یعنی 1.5 میلیارد تومان فقط یه دوره. طول عمر رو چقدر اضافه میکنه؟ حد اکثر 2 ماه.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک نشست خبری گفت که این مصاحبه چند ماه پیش برگزار شده بود و پخش آن را اخلاقی ندانست. او همچنین اشاره کرد که کمیته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور متخصصان و صاحب نظران برای بیماری MSA تشکیل شده و با توجه به قیمت بالای داروی آنها، رویکرد این وزارتخانه تولید داخلی این داروست. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این حال گفت که به دلیل گران قیمت بودن و عدم اثبات اثر بخشی داروی بیماران MSA در تمام کشورهای دنیا، داروی آنها تحت پوشش بیمه نیست. پیش از این رامک حیدری، مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی ایران، در خرداد سال جاری به خبرگزاری ایلنا گفته بود بیماران MSA نیازمند داروی بسیار حیاتی و مهم اسپینرازا هستند، اما به گفته او وزارت بهداشت به دلیل هزینه‌های بسیار بالایش زیر بار واردات این دارو نمی‌رود. رامک حیدری با اشاره به اینکه انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی ایران بارها به وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس، سازمان غذا و دارو و دیگر نهادهای زیربط برای کمک به بیماران MSA نامه نگاری کرده است، افسوده بود آنها اعتقاد دارند این هزینه را می شود صرف بیماری دیگری با تعداد بیماران بالاتر کرد. این در حالی است که به گفته رامک حیدری در سال 96 بیش از 100 تن از مبتلایان به این بیماری ثبت شدند و تعداد این بیماران هم کم نیست. در همین حال روز یکشنبه شماری از بیماران MSA و خانواده‌های آنان در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند که فیلمی از آن نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
وزارت بهداشت میگن دارو گرونه، عمر بچه‌ها کوتاه، نمیتونیم وارد کنیم، در حالی که بچه‌های ما دارن زندگی میکنن.
الان بچه‌ی ما 27 سالشه، عمرش کوتاه.
این بچه زنده است، اون خانم زنده است. ما رو جزو بیماری خاص قرار نمیدن، به ما یه دفتر مرکزی. اصلا به ما اهمیت
بیماری MSA به نام آتروفی عضلانی نخاعی شناخته می شود و در این بیماری عضلات بدن شل می شود و راه رفتن، کنترل سر و گردن و عملکرد بعل و تنفس با اختلال مواجه می شود.
گزارش روز به هبال هایی را شنیدید. اما در 30 سالگرد ادامه دست جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، سازمان عدالت برای ایران ارزیابی کرده در سراسر ایران بیش از 120 گور جمعی وجود داره. از شهرام میریام بشنویم.
عدالت برای ایران یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که 8 سال است فعالیت خود را در لندن آغاز کرده. به گفته دست‌اندرکاران این نهاد، هدف عدالت برای ایران پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در برابر اعمالشان و همچنین مبارزه با مسئولیتی است که در حال حاضر این حکومت را قادر به نقض گسترده حقوق شهروندان خود کرده. این سازمان در 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در ایران یک کار پژوهشی ارائه کرده که رو به سوی گورهای جمعی دارد. بر پایه این کار تحقیقی بیش از 120 گور جمعی در ایران وجود دارد که تاکنون 30 گور آن شناسایی شده. درباره چگونگی شکلگیری این کار پژوهشی، شادی امین، یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران، اینطور به رادیو فردا گفته.
آنچه توجهمون رو جلب کردیم که بسیاری از خانواده ها در روند تحقیقات دیگه ما که به 10 سال اول پس از انقلاب برمیگشت، معروف به دهه 60، اومدن عنوان کردن که خب راجع به گورستان خاوران حرف زده میشه، اما هیچ کس راجع به گورهای عزیزان ما در شهرستان ها حرف نمیزنه یا کمتر حرف زده شده، مثلا گورستان بهشت رضا در مشهد یا وادی رحمت در تبریز یا تازه آباد رشت یا گورستان اهواز، همه اینا کمتر راجع بهش شنیدیم. چرا کسی راجع به اینا کار نمیکنه؟ ما در چند سال گذشته شاهد تخریب بسیاری از این گورها تو شهرستانا بودیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که اسناد رو قبل از اینکه کاملا نابود بکنن ثبت بکنیم. شروع کردیم مصاحبه با کسانی که عزیزانشون رو توی شهرستانا از دست داده بودن. این تحقیق نزدیک به 3 سال طول کشیده. ما با 120 نقطه در واقع روبرو هستیم که به نظر میاد در اونجا گور جمعی وجود داره که بر اساس شهادت خانواده ها، و همینجا بگم که نزدیک به 200 نفر تو این کار با ما همراهی کردن، از ایران برای ما سند فرستادن، عکس فرستادن، در واقع روایت خودشون رو اونچه که دیدن یا شنیدن، و مادامی که ما دسترسی نداشته باشیم به این اماکن نمیتونیم با قطعیت راجبش حرف بزنیم. یکی از چالش‌های تحقیق ما بوده که امکان دسترسی به این اماکن برای ما وجود نداشته. چالش امنیتی که هر بار این عزیزان برای عکس گرفتن، فیلم گرفتن به این محله میرفتن نشون میداده که تحت نظر اطلاعات هست، دستگیری داشتیم تو این رابطه. حادثه، اما تونستیم 30 نقطه رو شهادت‌های دقیق‌تری راجبش داریم و اونها رو هم روشن کردیم در چه شهرهایی وجود داره. این گروهایی که شناسا کردیم اکثرا در جریان کشتار 67 ایجاد شدن، خانواده‌های درگیر این مسئله هستن که جسد عزیزانشون بهشون تحویل داده نشده، جایی رو بهشون نشون دادن گفتن اونجا دفنن، اجازه سنگ قبر بهشون ندادن. هدف ما از این کار این بوده که اسناد جنایتی که جمهوری اسلامی به خصوص در سالهای اخیر به شدت جهت تخریبشون حرکت میکنه مانع از تخریبش بشیم. نکته بعدی اینه که به نظر ما کشف این گورها، صحبت کردن در رابطه باشون برای ما خیلی مهمه که این رو تبدیل به یک حافظه جمعی بکنه و جلوی تکرار این جنایت گرفته بشه و مسئولینی که تو اون دوره درگیر بودن، دستن در کار این جنایت بودن، شناسایی بشن.
شادی امین در پایان این گفتگو یادآور شده کار تحقیقی پیرامون گورهای جمعی در ایران که از نزدیک به 3 سال پیش آغاز شده هنوز به پایان نرسیده و تحقیقات درباره 90 گور جمعی دیگر در ایران همچنان ادامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش رو شنیدید در مجله شامگاهی امشب، اما میتونید با فهیم خسرو حیدری همراه بشید در انتهای مجله شامگاهی در برنامه جامعه و همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش. جامعه سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 8 مهر ماهی که گذشت در تقویم دنیا روز جهانی ناشنوایان است. روزی نه برای اینکه یادمان بیاید چه خوب که ما می شنویم و آهان طفلک ها که شنوایی ندارند، نه، این روز برای این کارها نیست. برای این است که به ما یادآوری کند انسان ها متنوع و متکثر و متفاوتند و توانایی هاشان با هم فرق دارد، با همه یک جور و با استفاده از حواسی یکسان نمیتوان ارتباط برقرار کرد و خوب است یاد بگیریم که با هر کس همانطور که هست با همه توانایی هایی که دارد و با به رسمیت شناختن نیازهای ویژه‌اش ارتباط برقرار کنیم. برابر گزارش های سازمان ملل متحد 70 میلیون ناشنوا در جهان زندگی می کنند. سازمان بهداشت جهانی هم می گوید همین حالا بیش از 360 میلیون نفر در جهان کم شنوا هستند. بیش از 80% ناشنوایان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. در ایران در این زمینه هم آمار دقیقی در دست نیست، اما آمار موجود می گوید حدود 520 هزار نفر ناشنوا و کمشنوا در ایران زندگی می کنند. شهروندانی که حق دارند به زبان اشاره دسترسی داشته باشند، حق دارند از موقعیت ها و جایگاه اجتماعی برابر برخوردار باشند و حق دارند از بقیه شهروندان بخواهند ادای حرف زدن آنها به زبان اشاره را در نیاورند و آنچرا که هویت آنهاست دست نیندازند و ابزار شوخی و لودگی نکنند. الهام یوسفیان، حقوقدان و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، از کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت میگوید.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت‌های عضو از جمله دولت ایران میخواد که همون احترامی رو که برای زبان‌های گفتاری قائل هستن، همون موقعیت رو که برای زبان‌های گفتاری قائل هستن، برای زبان اشاره قائل بشن. در مدارس امکان آموزش زبان اشاره برای دانش آموزان ناشنوا فراهم بکنن. اطلاعات عمومی که افراد جامعه بهش احتیاج دارن، مثل اطلاعات مربوط به خدمات پزشکی، سلامت یا هر چیز دیگه که اطلاعات عمومی هست و برای همه شهروندان لازمه، به زبان اشاره هم تبدیل و منتشر بشه تا ناشنوایان بتونن ازش استفاده بکنن.
اما وضعیت زبان اشاره در ایران چگونه است؟ زبان اشاره مهمترین راه ارتباطی جامعه ناشنوایان است. اکرم سلیمی، مدیر عامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران میگوید در حال حاضر زبان اشاره در مدارس موسوم به استثنایی به کلی کنار گذاشته شده. این در حالی است که ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت است و این کنوانسیون خواستار به رسمیت شناخته شدن زبان اشاره است. الهام یوسفیان، فعال حقوق دارای افراد معلولیت.
به ویژه اونهایی که در ارتباط با ناشنوایان میتونن قرار بگیرن یا شغلهایی دارن که از نظر اجتماعی خیلی اهمیت داره، خوبه که چند جمله ساده رو بدونن. مثلا کسانی که در سازمان بهسیسی کار میکنن، معلمهایی که در مدارس هستن و ممکنه دانش آموز ناشنوا داشته باشن، اینا خوبه که یه چند جمله ساده رو حداقل و اون اولیه زبان اشاره رو یاد بگیرن. برای بقیه موارد میتونه مترجم وجود داشته باشه. دلیل اینکه میگیم مترجم رسمی اینه که در واقع یه سازوکار مشخص وجود داشته باشه که افراد اولا آموزش استاندارد ببینن که قراره به عنوان مترجم زبان اشاره کار بکنن و ثانیاً مرتب مورد بازآموزی قرار بگیرن، کارشون مورد تایید و گواهی قرار بگیره. مثل مترجم رسمی، همونطوری که شما مثلا اگر یک سندی داشته باشید بخواید از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید، میرید مترجم رسمی رو براتون ترجمه میکنه و مهر میزنه که مطابقت متن فارسی و انگلیسی مورد تایید قرار میگیره. همین مسئله باید در مورد زبان اشاره هم وجود داشته باشه تا وقتی که تا مطمئن بشیم که اون مطالبی که مطرح میشه دقیق هست، به خاطر اینکه خیلی وقتا میتونه روی حقوق بنیادین افراد ناشنوا اثر بذاره. مثلا در مورد مسئله حقوقی در دادگاه ها خیلی اهمیت داره که ترجمه دقیق، معتبر و تضمین شده باشه.
او حذف زبان اشاره یا بی‌توجهی به آموزش با این زبان را نوعی برتری‌جویی از سوی اکثریت جامعه که شنوا هستند می‌داند.
یه جور برتری‌جویی جامعه افراد بدون معلولیت نسبت به افراد دارای معلولیت، به این معنی که در واقع این پیام به ناشنواها داده میشه که شما حق ندارین از زبان اشاره استفاده کنین، چون ما افراد شنوا منظور شما رو متوجه نمیشیم، شما مجبور هستید زبان ما رو یاد بگیرید و از زبان ما استفاده بکنید. به خاطر همین موضوع توی مدارس مثلا ما این رو داریم که بچه‌ها رو مجبور میکنن لبخوانی بکنن. متاسفانه خانواده‌ها خیلی وقتا مایل نیستن که به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره فرزند ناشنواشون از زبان اشاره استفاده بکنه.
بی‌توجهی به زبان اشاره اما گاه در جاهای دیگری جبران شده. مثلا در قم هیئت عزاداران ناشنوا وجود دارد و مترجمان زبان اشاره متن نوحه ها را همزمان برای افراد ناشنوا ترجمه می کنند. این صدای یکی از متصدیان این هیئت است در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران.
گروهی داریم که کل کشور فرستادیم، یعنی کل کشور خواهان ما هست، ولی مبلغای ما کمتره. 13 نفر مبلغ داریم کل کشور. این عزیزان که اشتیاق زیادی دارن در قبول کردن روحانی، چون احکامو بهتر یاد میگیرن.
تشنه سر پار تن ای بی کفن پاش.
در فضای آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی هم در سالهای اخیر افراد زیادی درباره حقوق افراد دارای معلولیت می‌نویسند، ویدیوهای آموزشی می‌سازند و حتی زبان اشاره آموزش می‌دهند. کسانی مثل این شهروند مهسا که روی کانال یوتیوب ویدیوهای زبان اشاره با مهسا را به اشتراک می‌گذارد.
سلام، خوبی؟ ما امروز می‌خوایم با هم راجع به زبان اشاره صحبت کنیم. برای انتقال مفاهیم معمولاً از الگوهای صوتی و کلامی استفاده میشه، اما تو زبان اشاره چطور؟ زبان اشاره عناصری داره که به ما برای انتقال مفاهیم کمک میکنه، مثل شکل دست‌ها، حالت، حرکت، جهت و همینطور حالت چهره. زبان اشاره مثل هر زبان مستقل دیگه‌ای، گرامر و ساختار قلبی و پیچیده خاص خودش رو داره. زبان اشاره کشورها با هم فرق میکنه، اما به طور قراردادی زبان اشاره آمریکایی به عنوان زبان بین‌المللی ناشنوایان انتخاب شده. گرامر زبان اشاره ایرانی با گرامر زبان فارسی متفاوته.
با این حال ناشنوایان همچنان با مشکلات جدی در برقراری ارتباط روبرو هستند. هیچ فکر کرده اید اگر فوریتی پزشکی برای یک ناشنوا پیش بیاید چگونه باید با مرکز فوریت‌های پزشکی ارتباط برقرار کند؟ با پلیس 110 چطور؟ الهام یوسفیان پاسخ می‌دهد.
در مورد مراکز فوریت‌های روزانه مثل پلیس، آتش نشانی، اورژانس، سالا اورژانس پزشکی یا اورژانس اجتماعی، متأسفانه ما در ایران خیلی مشکل داریم. چند وقت پیش اعلام شد که پلیس 110 رو افراد میتونن با پیامک 110110 باش تماس بگیرن، ولی واقعیتش این هستش که خیلی به این پیامک‌ها توجه نمیشه و حتی تماس هم افرادی که در ایران زندگی می‌کنن میگن که وقتی تماس هم می‌گیریم با پلیس 1310 چندین مرتبه چک میکنن و تماس میگیرن که مطمئن بشن تماس واقعیه. و این البته بخشش به خاطر فرهنگ مردم هست که تماس‌های نادرست میگیرن. در مورد آتش نشانی ما چند وقت پیش در اصفهان به صورت پایلوت امکان پیامکی رو داشتیم، ولی باز با همین مسئله روبرو هستیم. به صورت کلی میتونم بگم که بسیار بسیار محدود هست امکان دسترسی ناشنوایان به این امکانات.
و از امکاناتی که در کشورهای دیگر در چنین مواردی وجود دارد میگوید.
در کشورهای دیگه ما از سیستم تلفن‌های TTY می‌بینیم که ناشنواها میتونن استفاده کنن، به این ترتیب که میتونن با تلفن منزلشون پیامکشون رو تایپ بکنن. همینطور سیستم‌هایی وجود داره که اونها تماس می‌گیرن، یعنی پیامکشون رو می‌فرستن و بعد پیامکشون به صوت تبدیل میشه. حتی بسیاری از بانک‌ها سیستم TTY دارن، یعنی در کنار شماره تلفن گویا که شما می‌تونید تماس بگیرید و کارهای بانکیتون رو انجام بدین، یه شماره TTY هم اعلام می‌کنن برای ناشنواها که تکست میزنن، درخواست‌های بانکیشون رو میگن و یک نفر اونجا با تکست و با متن بهشون جواب میده. الان سیستم‌های جدیدی از جمله امکان صحبت و گفتگوی ویدیویی هم وجود داره برای ناشنوایانی که میخوان از زبان اشاره استفاده بکنن، به این ترتیب که تماس ویدیویی میگیره و با استفاده از زبان اشاره منظورش رو میگه و یک نفری که زبان اشاره میدونه پاسخ میده. یا مثلا در مرکز پزشکی با تماس و هماهنگی قبلی مترجم زبان اشاره رو میفرستن که وقتی که یک فرد ناشنوا احتیاج به خدمات پزشکی داره این ترجمه رو براش انجام بده. این امکاناتی هستش که متاسفانه هنوز در ایران به وجود نیامده.
WFD کنگره جهانی ناشنوایان از سال 1958 روز جهانی ناشنوایان را برگزار می‌کند. روزی و هفته‌ای که بناست همه ما را بیشتر با نیازهای جامعه ناشنوایان آشنا کند. مرسی که نفتم با من فهیمه قزره‌ای‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت 20